مصاحبه با آقای حیدرآبادی برومند برای برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، ششم اوت 1985، مصاحبه کننده مهناز افخمی، موراگا، کالیفرنیا. جناب آقای برومند، ممکنه که خواهش کنم ازتون که مختصری راجع به بیوگرافیتون و سالهای اولیه زندگیتون برای ما شرح بدید.
با سر تشکر از سرکار خانم افخمی که این فرصت رو برای من پیش آوردند که در مورد مسائل ایران صحبت بکنم. برای ضبط به تاریخ شروع میکنم با شرح حال خودم و زندگی اولیه‌ای که من در سال 1311 در برخار اصفهان متولد شدم. فرزند مرحوم مرتضی قلی برومند هستم و که شغل ایشون مالک بودم، البته نه بزرگ مالک ولی مالک بودن، پدر در پدر در یه فامیل قدیمی که تاریخ 500 ساله داره و سالهای اولیه زندگی ما در اصفهان در مدارس علیه و صارمیه و ادب گذروندم و بعد از گرفتن دیپلم متوسطه در دانشکده پزشکی شیراز مشغول تحصیل شدم و در سال 1338 فارغ تحصیل شدم و با سمت پزشک به اصفهان برگشتم و با اینکه در اون موقع همه نوع امکانی وجود داشت که برای ادامه تحصیلاتم به خارج از مملکت بیام، ولی چون علاقه‌مند بودم که در منطقه‌ای که متولد شدم و می‌دیدم که فوق‌العاده مردم محروم هستند و هیچ نوع امکانات طبی و بهداشتی نبود، داوطلبانه به برخار اصفهان رفتم و در اونجا پایه‌های تشکیلات جدید بهداشتی و طبی را تا حدی که مقدور بود با کمک دوستان و فامیلم پایه‌گذاری کردم و جایی که حدود 100,000 نفر جمعیت، حتی یک پزشک که تحصیل کرده وجود نداشت، در چند نقطه زمین گرفتم و تأسیس درمانگاه‌های بهداشتی، بعد ساختمان، زایشگاه و تا اونجایی که واقعا امکان بود، البته در اون موقع در فاصله سالهای 38 امکانات استفاده از کمک دولتی خیلی محدود بود، به علت اینکه بودجه محدود بود و بیشتر با کمک مردم من تونستم 5 درمانگاه مرکز بهداشت در برخار تأسیس بکنم که زمینش رو میگرفتم و بعد با کمک مردم و یه از فامیل خودم چند درمانگاه در یزد، دستگرد، خورزوخ و حبیب‌آباد تأسیس کردم. بعد در سال 46 در اثر اقداماتی که کردم و مورد توجه مردم واقع شد، کاندیدای نمایندگی مجلس از اون منطقه شدم و در سال 46 انتخاب شدم در دوره 22 مجلس شورای ملی. همینطور در مجلس مؤسسان سوم که باز در سال 46 انتخاباتش انجام شد، نماینده مجلس مؤسسان شدم. بعد از اون ما خوشبختانه موقعیتی بود که با شکوفایی اقتصادی مملکت مواجه شد و درآمد زیادتر شد و امکاناتی که ما میتونستیم استفاده بکنیم برای پیشبرد برنامه‌های بهداشتی و رفاهی و همینطور عمران آبادی، خیلی امکانات بیشتری پیدا شد. همزمان با این موقع وارد حزب ایران نوین شدم و فعالیت، چون به هر حال برنامه‌ای بود که بایستی افرادی که در کار سیاست وارد میشن در یکی از احزاب که اون موقع وجود داشت عضویت داشته باشند و من حزب ایران نوین انتخاب کردم به علت آشنایی که با عده‌ای از افرادی که در اون حزب بودن از دوستان و همفکرانم بودن به اونجا رفتم و فعالیت های حزبی و سیاسیم از سال 1346 به بعد شروع شد و علاقه من بودم که واقعا در حزب چون تا اون موقع حزب متشکلی وجود نداشت فکر میکردم که فعالیت حزبی برای مملکت برای سیاست مملکت لازم هست و به خصوص که اعتقاد داشتم که برنامه هایی که شاه فقید ایران پشتیبانی میکنن واقعا لازم به نظر میرسه که یه حزبی یعنی مردم به صورت حزبی و تشکیلاتی بتونن فعالیت های خودشون رو عمل بکنن چون در گذشته فعالیت های فردی و خصوصی و شخصی بود و مشکلاتی ایجاد میکرد و بر اساس این در حزب به صورت فرد فعال حزبی اقدام میکردم و ابتدا در حوزه‌های مربوط به بهداشت و درمان که تخصصم بود و 8-9 سالم تجربه عملی در این کار کسب کرده بودم و بعد از فراغت از تحصیل فعالیت کردم تا مواجه با وضعی شدیم که یک روز آقای دکتر کلالی دبیر کل حزب من رو به دفتر خودشون خواستند و از من خواستند که در کار امور اصناف حزب فعالیت داشته باشم. ابتدا از این موضوع تعجب کردم و به ایشون گفتم که کار صنفی در تخصص من نیست و من تعجب میکنم که چرا شما در بین افراد حزبی که احیانا در اون کار تخصص بیشتری دارند دعوت نکردید و از من خواستید که این کار انجام بشه. ایشون شرح مبسوطی در مورد مشکلاتی که در سازمان حزب سازمان اصناف حزب ایران نوین بود و در گذشته افرادی که شاید صلاحیت این کار رو نداشتند و به صورت برنامه های شخصی و خصوصی و استفاده از امکانات حزبی و دولتی اعمالی انجام داده بودند که خیلی باعث سر و صدای زیاد شده بود و ایشون به من گفتند که من میدونم که شما به هیچ وجه تخصصی در این کار ندارید ولی مشکل ما این است که آقای بود به نام آقای امیر حسین شیخ بهایی که اون هم نماینده مجلس بود و در سازمان اصناف به صورت رئیس سازمان اصناف و معاون دبیر کل حزب عمل میکرد و متاسفانه اعماد ایشون و عده‌ای از همکارانشون در اونجا اسباب سر و صدای خیلی زیاد شده بود و بر اساس اون آقای دکتر کلالی منو پیشنهاد کرده بودم. بعد از صحبت زیادی که با ایشون کردم از ایشون خواستم که من اول مدتی مطالعه بکنم و ببینم که میتونم این کار رو قبول کنم یا نه. بعد از اینکه مطالعه کردم سوابق خواستم و سوابق در اختیار من گذاشتن و با اشخاص مختلفی که میشناختم در مورد سازمان اصناف صحبت کردم واقعا دیدم که عجب کار سنگین و پرمشغله و پرمسئولیتی است ولی از اونجایی که هیچگاه از مسئولیت و تقبل مسئولیت در کار مملکتم شانه از زیر بار خالی نکردم طی جلسه دیگری که با آقای دکتر کلالی داشتم به ایشون تمام مطالعاتم رو عنوان کردم و گفتم این وضعی که من میبینم فوق العاده ناهنجاره و کارهایی که انجام شده همه بر اساس منافع شخصی و خصوصی بوده و در جهت برنامه حزب و اهداف پیشرفت مملکت هیچ کدوم از این برنامه ها نبود. من اگر قرار است که این مسئولیت رو قبول کنم اختیار کامل میخوام و از جناب عالی که یه فرد تحصیل کرده و روشنبین و خدمتگذاری هستید و شما رو به این بعض میشناسم، میخوام که اگر واقعا اون اختیار رو دارید که من در کاری که انجام میدم با اختیارات کامل باشه با کمال میل، و من از هیچ هدفم جز اصلاح هیچ چیز دیگه نیست و هیچ مشکلی هم نمیتونه منو از هدفی که دارم و این مسئولیتی که به من محول شده باز بداره، ولی هر جا که احساس کردم که دیگر امکان نداره هدفمو تعقیب بکنم کناره گیری خواهم کرد. آقای دکتر کلادی بعد از بحث مفصلی که با من کردن گفتن البته کاری که شما قبول میکنید ما هم کسی را پیشنهاد بهش میکنیم که از سوابقش و طرز تفکرش کاملا آشنایی داریم، ولی خب اینجا هم مشکلاتی هست و بایستی که ترتیبی عمل بکنید که ضمن این که این برنامه رو آبرومندانه اجرا خواهید کرد مشکلات هم تا حد امکان بتونید برطرف کنید و من تا اونجایی که امکان برام هست پشتیبانی میکنم و شما تمام اختیاراتی که من در حزب دارم به عنوان معاون من در این شاخه حزبی خواهید داشت و اطمینان دارم که آقای نخست وزیر و همینجور مطالب به عرض شاهنشاه هم رسیده و ایشون هم تایید فرمودن. بر این اساس من مشغول به کار شدم و البته در بطر کار عنوان معاون دبیر کل نداشتم. ایشون به من گفتند که شما میتونید در این سازمان مشغول به کار بشید که بیشتر بتونید به جزئیات کار سازمان و افراد و اشخاصی که اینجا هستند آشنا بشید و بعد برای شما این کار در نظر گرفته شده. من در حالی که آقای شیخ بهایی معاون دبیر کل و رئیس سازمان اصناف بود در اونجا به عنوان رئیس سازمان شهرستان‌های سازمان اصناف مشغول به کار شدم و همینجور حوزه‌های صنفی تهران هم زیر نظر من قرار گرفت. بعد از یکی دو ماه که من رفتم و واقعا در حوزه‌های مختلف هر روز شرکت کردم آشنا شدم و از مشکلات و گرفتاری‌هایی که وجود داشت با خبر شدم، بعد با آقای دکتر کلالی اطلاع دادم که من آمادگی دارم و درست همزمان با وقتی بود که اتاق اصناف در تهران تشکیل شده بود و همینطور در شهرستان‌ها و ما سمینارهای در نقاط مختلف مملکت تشکیل دادیم و به شهرستان‌های مختلف رفتیم با چند نفر از دوستانم من جمله آقای مهندس حجت الله اردلان که ایشون هم نماینده مجلس بود معاون اداری من بود، آقای کاظم صدقیانی‌زاده که متاسفانه بعد از انقلاب فوت شد و یکی از اصناف شریف و وطن پرست و خدمتگذاری بود که واقعا وجودش خیلی مختنم بود و با ایشون با این دو نفر من کار میکردم به عنوان معاون سازمان.
رابطه اتاق اصناف و سازمان اصناف به حزب چی
بود؟ اتاق اصناف بر اساس لایحه‌ای که در سازمان اصناف تشکیل شد با هدف به این که اصناف رو متشکل بکنه، البته اصناف در گذشته هم یه اتحادیه‌های صنفی داشتن و یه اقداماتی میکردن، ولی اون بر اساس آیین‌نامه هایی بود که از طرف وزارت کشور تدوین شده بود و جنبه قانونی و قانونی نداشت، فقط آیین‌نامه ای بود که وزارت کشور تهیه کرده بود. در مجلس بر اساس پیشنهاد سازمان اصناف حزب لایحه اصناف به وجود تنظیم شد و در مجلس به تصویب رسید که بر اساس اون اتاقهای اصناف تشکیل شد. البته قانون صنفی که در نظام صنفی که در مجلس تهیه شد بسیار قانون مترقی و با هدف اصلاح امور اصناف و تشکل دادن به اتحادیه‌های صنفی و مرتب کردن کار اونها بود. ولی متاسفانه در عمل مثل بعضی قوانین دیگه اون قانون بود که اجرا میشد، افرادی بودند که اقداماتی میکردن و به اسم قانون صنفی. ولی خود قانون نظام صنفی واقعا قانون بسیار مترقی است که میتونید مطالعه بفرمایید از همه جهت بر اساس مطالعات از رو قوانین مختلفی که در کشورهای مترقی بود گرفته شده بود و با وضع محلی ایران تطبیق داده شده بود و قانون بسیار خوبی بود. ولی همینطور که عرض کردم در عمل نتیجه خوبی ازش گرفته نشد و شاید بسیاری از مسائلی که در اتاقهای اصناف به خصوص اتاق اصناف تهران انجام شد وسیله به دست مخالفین داد که تبلیغات سو خیلی زیاد کردند و همینطور در همون اتاق کارهایی انجام دادند که بسیاری از اصناف ناراضی و ناراحت شدند و یکی از پایه های تغییر وضع در ایران به نظر من
یادتون میاد مثلا کدوم یکی از این اتفاقات بود که عرض عمل منفی داشت؟
همینجور که عرض کردم اتفاقات بیشتر مسائلی که خیلی مهم بود این بود که فردی که رئیس سازمان اصناف بود این آقای امیر حسین شهبهاییشون هم از طرف تیمسار سپرباد نصیری پشتیبانی خیلی شدید می شد و هم یک مدتی آقای هویدا ازش حمایت می کردن. این بود که کارهای انجام می شد، قانون نظام صنفی نبود که اجرا می شد، اعمالی که رئیس اتاق اصناف انجام می داد و به اسم قانون نظام صنفی. و وقتی که من به سازمان اصناف رفتم و حوزه های صنفی حزبی را هر روز در شرکت کردم و بسیاری از مسائل و مشکلات اصناف پی بردم که و تا اونجایی که واقعا امکان داشت مربوط به سازمان بیمار اجتماعی بود، مربوط به مالیاتاشون بود، مربوط به اشکالاتی که بعضی از سازمان‌های دولتی برای اونها ایجاد میکردن در حوزه مطرح میشد. ضمناً گروه های مختلف ما بر از هر صنفی دو تا یا سه تا بر حسب تعداد افراد اون صنف حوزه مختلف داشتیم که احیاناً اگر اختلافاتی بین اونها وجود داشت که در یک حوزه امکان تجمعشون نبود در حوزه های مختلف اینها جمع شدند و همین اختلاف سبب می شد که ما هر کدوم بتونیم بهتر به مشکلاتی که در اون صنف به خصوص هست اطلاع پیدا کنیم و در رفع چاره اون باشیم و مشکلات رو برطرف کنیم. و ضمناً با صنفی ها آشنا می شدیم که کدوماشون آدم های صالحی هستن، کدوماشون آدم های نابابی هستن. بر اساس این کار من جمله یه مسئلهی که دارم دور می افتم تقریبا از اصل کار میخوام یه جوری اینا رو به طور منظم خدمتتون عرض کنم که به هم ارتباط داشته باشه. بعد من رفتم به سازمان اصناف و با آقای دکتر کلالی چندین جلسه داشتم و تمام مشکلات معایبا بهشون اطلاع دادم و گفتم الانه که من آمادگی کامل دارم، یعنی کامل وارد شدم به وضع و میتونم. بعد آقای شیخ بهایی رفت به اتاق اصناف، رئیس اتاق اصناف شد و بلافاصله من رئیس سازمان اصناف و معاون دبیر کل حزب شدم. اونجا دیگه من تمام مشکلاتی که وجود داشت عنوان کردم. یه ده عواملی ایشون داشتن در سازمان اصناف چون محلی بود که تمام مسائل به اصناف و امور صنفی در اونجا مطرح بود و هر خبری میشد در اتاق اسناد به فاصله ما وسیله حوزه‌های صنفیمون اطلاع پیدا میکردیم. اونجا بود که من دیدم واقعا عجب گذشته مفتضح و ننگینی بوده، به طوری که درست به صورت محل معامله شخصی و خصوصی بوده و حتی و این وقتی من متوجه شدم که یه روزی من برای تشکیلات جدیدم از حسابداری حزب و خزانه‌داری حزب خواستم یه صورتی دادم که یه اعتباری در اختیار سازمان بذاره، بعد به من گفتن که اعتبار ما نداریم. وقتی پرسیدم چرا ما اعتبار نداریم، چون ما حوزه‌های صنفی ما افرادش حق عضویت میدادن، یعنی هر حوزه‌ای که تشکیل میشد اول به عنوان ورودی بر حسب وضع قدرت مادی حزب نفری 100 تومن 150 تومن میدادن و بعد ماهیانه هم از اون به بعد که یه حوزه مثلا 1000 تومن 2000 تومن 5000 تومن بعضی سنفا 10000 تومن ابتدا به حزب میدادن و بعد ماهیانه هم حق عضویت میپرداختن و به طور منظم و محترم در حزب یه ساعت معینی با دیسیپلین شرکت میکردن و بعدم تمام صورت جلسه من تعیین میشد و مسائلشون گفته میشد، بعد خلاصه میکردن. هر روز عصر من 10 تا حوزه 15 حوزه‌ای که اون روز تشکیل شده بود از رو خلاصه مذاکراتی که برای می آوردن میتونستم بفهمم که چه اتفاقی در فلان حوزه هست، در فلان صرف هست، و اگر میدیدم که مسئله مهم نیست بلافاصله خودم در جلسه فوق‌العاده اونو شرکت میکردم و اقداماتی در جهت رفع مشکل و اطلاع دبیرکل از مسائل و حتی اگر لازم بود نخست وزیر و هیئت دادم. این کار وقتی به من چنین گفتن، گفتم ما ماهیانه تنها سازمان حزب هستیم که علاوه بر این که چیزی از حزب نمیخواییم، ما یه مقدار پولی که میدیم کمک اداره قسمت‌های دیگه حزب میشه. یعنی چه که ما پول نداریم، بعد حسابدار حزب، رئیس حسابداری حزب اومد و من متوجه شدم که یک شخصی که به عنوان رئیس دفتر رئیس سازمان اصناف اینجا کار میکرده، تحت عنوان این که این پول رو بگیره و به حسابداری حزب بده میگرفته و به جای اینکه به حسابداری حزب بده یا یه مقدار کمیشو میداده یا اینکه اصلا نمیداده. و به این ترتیب بود که من شروع کردم از اول و درگیری من در سازمان اصناف اینجا شروع شد که هر روز آقای صدقیان‌زاده رو که معاون صنفی بود و حرف اصل و خیلی هم مرد شریف و وطن پرست و پاک به تمام معنی، اونو میفرستادم به حوزه های صنفی و خیلی هم آدم صریحی بود، میپرسید و اون رئیس دفتر هم با خودش میبرد و میگفت که آقایون شما حق عضویت دادید، چقدر دادید، در چه موقع دادید، و مشخص میکرد. و بعد از یه هفته تا 10 روز که این همه روزه این کار ادامه پیدا کرد، مشخص شد که حدود 500,000 تومان فقط از این طریق سوء استفاده شده. و بعد اون شخص رو تحت فشار گذاشتم که من پرونده تو با آقای دمیرکل بلافاصله اطلاع دادم موضوع رو و بعدم گفتم که تعقیب جزایی بکن. به هر حال تونستیم یه مقداری حدود نصف این پولا از اینا پس بگیریم و به دفتر حزب دادیم، به حسابداری حزب دادیم. و کار بعدم باز دیدم 2 نفر یا 3 نفر دیگه هستن که عملا با رئیس اتاق اصناف ارتباط دارن و در اینجا کارهای خلاف انجام میدن. اونا رو هم با اینکه از بعضی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی شدیدن پشتیبانی می شدن، به کارشون خاتمه دادم. یه روز نوشتم که دیگه در اینجا هیچ سمتی ندارید و درست یادمه که شروع کردن منو تهدید کردن از همون سازمان ها و تلفن کردن که شما تیمسار نصیری چنین فرمودن. گفتم که تیمسار نصیری اگر مطلبی دارن و خود من میتونن در میون بذارن و یا با دبیرکل یا نخست وزیر من پیغام نمیتونم بگیرم که چنین چیزی گفتن و البته خیلی هم ناراحت شده بودن. من از الیک به کار خودم ادامه دادم و شروع کردم تصفیه کردن داخل سازمان اصناف. داخل سازمان اصناف بعد یکی یکی مواجه شدیم با مشکلاتی که در صنف‌های مختلف بود و سوء استفاده‌هایی که در صنف‌های مختلف شده بود و شناختن افراد صالح صنفی در اصناف مختلف و بر اساس اون حوزه‌مون رو به طور مرتب توسعه دادیم و در اواخری که حزب ایران نوین منحل شد و به حزب رستاخیز رفت ما حدود 148 حوزه صنفی مرتب داشتیم که این حوزه صنفی هم واقعا مسائل صنفی مطرح می شد، مشکلات مطرح می شد و هم افرادی که تا اون وقت همه افتخارشون این بود که ما هیچ وقت در هیچ حزبی شرکت نکرده بودیم اینا متشکل شده بودن. در شهرستان ها هم خیلی بهتر، یعنی شهرستان ها دیگه این مشکل تهران رو نداشت که اون افتضاح اولیه به وجود اومده بود و به علاوه چون من خودم از اول مسئول قسمت شهرستان ها بودم تشکیلاتشو واقعا با صنفی های محترم و خوشنام و عرض کنم علاقمند به مسائل مملکت در هر جا تماس گرفتم و با همکاری استاندارا و عرض کنم افراد محلی که میشناختم، نمایندگان محلی که میدونستم با مردم ارتباط دارن، شناسایی دارن، از نظریات اونها استفاده میکردم بر اساس یک کار صحیح، به طوری که واقعا میخوام خدمتتون عرض بکنم که سازمان اصناف حزب یه نیروی متشکلی شده بود که هم در جهت پیشرفت و بهبود اوضاع کار میکرد، هم از جهت سیاسی واقعا یه واحدی بود که میشد به عنوان یه گروه متشکل استفاده کرد و تمام هم سعی کردیم که وسیله خود مردم و افراد صالحی که مورد اعتماد مردم اصناف هستن، چون میدونید اصناف یه گروهی هستن خانم که نه کارمند دولتن، نه عرض کنم که احتیاجی دارن که از کسی حرفی بشنه، بهشون گفته بشه، اینا ارباب خودشون و نوکر خودشون بودن، بنابراین اینا جز اعتمادشون و جلب اعتمادشون هیچ نیرویی نمیتونست. ممکن بود که تحت فشار دولت یا مشکلی که براشون به وجود بیارن ظاهرن حرفی نزنن، ولی در باطن هیچ نوع همکاری اگر اعتقاد نداشتند نمی کردن. و این اساس کار ما بود که واقعا بتونیم برنامه به وجود بیاریم که تشکیلات واقعا اصیل به وجود بیاد. من یه خاطره‌ای دارم خدمتون در مورد سازمان اصناف که فکر میکنم اینجا بد نباشه خدمتون عرض کنم، گرچه نمیدونم تا چقدر وقت داریم که صحبت کنیم، ولی اون این بود که یه روزی من در دفترم نشسته بودم، دیدم که از گارد دم در حزب تلفن کردم که یه گروه زیادی اومدن و میخوان بیان حزب، خیلی عصبانی هستن و ضمناً میخوان متحسن بشن، بعد و چیکار کنیم، اینا رو اجازه بدیم بیان تو حزب یا نه. بعد من گفتم که حزب به هر حال حزب که اداره دولتی نیست، حزب یه جاییه که برای حرفای مردمه و بیان تو سالن اجتماعات و ببینیم حرفشون چیه. نونده ها بودند که گرفتار مشکلی شده بودند در موقعی که آقای امیر قاسم معینی وزیر کار بود و یه لایحه ای آورده بودند به مجلس که اگر واحدهای تحت تأثیر سازمان بیمه های اجتماعی و وزارت کار که کارگران مراجعه کرده بودند به وزارت کار و اختلاف و اشکالی که داشتن در مورد حق بیمه بود که باید وسیله کارفرمایان نونواها به سازمان بیمه‌های اجتماعی داده بشه، گویا ندادن یا تخلفات یا گرون کردن نون، اشکال این بود و یه دایره‌ای تنظیم شده بود که اگر در یک واحد صنفی که موادش به طور دقیق الان خاطرم نیست ولی یکی دو تا مادهش که خیلی یادمه اونا ناراحتش بودن این بود که اگر برای وارد صنفی یه نونوایی اشکالی پیش بیاد، تخلفی بشه، واحد صنفی به کارگران اون واحد انتقال داده خواهد شد و بدون اینکه هیچ نوع حقوقی برای صاحبان واحدهای صنفی یه نونوایی در نظر بگیرن. و حتی در مورد سرقفلیشون هم گفته بودن سرقفلی هم به اینا داده نشه. اون روز وقتی که این گروه 500 نفری اومدن در سالن اجتماعات حزب جمع شدند، من آقای مهندس اردلان رو فرستادم که بپرسه چه کار دارن و مشکلشون چی هست. حدود 7-8 دقیقه طول نکشید که دیدم آقای مهندس اردلان برگشت و گفت که من نتونستم اونجا بمونم به خاطر اینکه اینه اونقدر عصبانی هستن و اونقدر فحش و بد و بیراه میگن که امکان حتی ممکنه منو کتک بزنن. بعد من آقای صدقیانی زاده خودش صنفی بود از ایشون خواهش کردم، ایشون هم رفتن، ایشون هم بعد صفش در دقیقه باز برگشتن و این مطلب رو تایید کرد. اون موقع من دیدم که به هر حال مسئولیت منه که برم و برای اینکه اعصابم تسکین پیدا کنه و بتونم کنترل داشته باشم یه قرص والیوم 5 میلی خوردم، یه چند دقیقه صبر کردم و وقتی رفتم دیدم که بله اینا نشستن اونجا و وقتی من رفتم شروع کردن هر کدومشون به نوبت حدود 10-15 تا نمایندگانشون اول میگفتند که ما تا سایه علاجت به سرمون هست از هیچ کس واهمه ای نداریم و بعد شروع میکردن از نخست وزیر، وزرا، وکلا و افراد حزبی و سخنان اهانت آمیز، من جمله مثلا عکس آقای هویدا و آقای دکتر کلادی که در موقع انتخاب دبیر کل بود و دست میدادن دیگه رو میبوسیدن، میگفت ببین پدر سوخته رو هم دیگه رو پدر سوخته هم دیگه رو میبوسن، بعد میشینن برای خانواده ما، برای مملکت ما دشمن میتراشن، ما رو میخوان نابود کنن، اینا عامل خارجی هن، اینا مسلمان نیستن و هر 10 دقیقه یه زیر سایه شاهنشاه میگفتن و بقیه از نخست وزیر گرفته تا به ما میگفتن این ساختمان حزب رو سرتون خراب بشه، شما اصلا چه کار دارید، چرا دست سر ما ور نمیدارید. مثلا من تحمل کردم هر کدوم که گفتن، اولی گفت، دومی گفت، تا همه شون تا 2 ساعت طول کشید و من نشستم. بعد از 2 ساعت که دیگه حرفشون تموم شده بود گفتم اجازه میفرمایید، رفتم پشت تریبون و گفتم که من متاسفم که شما خیلی عصبانی و ناراحت هستید و با یه حالتی اومدید اینجا که بیشتر تحت تاثیر احساساتتون هستید و ضمناً من اعتراف میکنم که بسیار بی از مسائل و مشکلاتی که دارید و به خصوص این لایحه‌ای که دولت تهیه کرده به مجلس آورده حق کاملاً به جانب شماست و اگر دولت در بعضی موارد ناچار میشه که سختگیری بکنه دلیل این نیست که با یه گروهی از افراد مملکت دشمنی و غرض خاص داره. شما میدونید که در یه صنف خاص تولید کننده هستید در حالی که در 100 تا صنف دیگه مصرف کننده هستید. شما اگه قیمتتون بره بالا ممکنه که منافع کمی اینجا نصیبتون باشه ولی همون پول رو باید بدید به صنف‌های دیگه که قیمتشون بالا میره. ولی و همینطور مسائل بیمه و حق بیمه و اینا، این مسائلی که تا یه واحد کارگرانش در رفاه نباشن، از نظر بهداشت تأمین نباشن، خب نمیتونن در اون واحد خوب کار بکنن و بالمعال ضررش به اون واحد میخوره. ولی تمام این حرفا درست، شما هم این مطلبی که میفرمایید اینم راهش نیست که این لایحه را آوردند به اینجا و به این صورت بخوان عمل کنن و من قول میدم بهشون، یعنی اون دور انتقاد کردم از لایحه که کمتر از اون چه که اونا انتقاد کرده بودن نبود و گفتم من قول میدم که به جای اینکه شما بیایید اینجا بخواید متحسن بشید و اعتراض بکنید، من این مطالبی که شما اینجا گفتید بدون کم و کاس هم به دبیر کل نیست هم به نخست وزیر خواهم گفت و مطمئن باشید که اگر من نتونم این مشکل شما رو حل کنم و حرفای منطقی شما رو بقبولونم، من خودم اصراری ندارم که در این سمت باشه. اینا وقتی دیدم که واقعا یه کسی با صداقت مطالبشون هم تایید کرد، هم مشکلات رو عنوان کرد، راضی شدن که برن و شروع کردن یه مقدار تعریف کردن و بعضی از اون کسانی که منو میشناختن معرفی کردن به دیگر دوستانشون و به این طریق ما اینا رفتن. حالا تمام حزبم مطلع شده بود که دو سه ساعت اینجا یه جنجالی هست و بلافاصله من زنگ زدم به آقای دکتر کلالی و گفت چه خبره؟ گفتم چی؟ یه عده‌ای اومدن اینجا و اعتراض داشتند و این وقایعی که اتفاق افتاده بود و من جمله کلمه به کلمه حرفا گفتم. اول اومدن گفتن این عکس شما آقای هویدا که اونجا بود، گفتم که این پدر سوخته ها اینجور و تمام مسائل همونجور که قبلا عرض کردم به اطلاعشون رسید. ایشون هم با آقای هویدا تماس گرفتن و آقای هویدا جلسه ای تشکیل دادن فردا در نخست وزیری که آقای دکتر یزدان پناه که اون وقت معاون پارلمانی ایشون بود، آقای مهندس امیر قاسم معینی بنده و رئیس تعاونی نان تهران و رئیس اتحادیه نونواها جلسه و یه نفرم از ساواک بود یا از هر تیپی بود یادم نیست اونجا بود و ما وقتی رفتیم اونجا من مسائل خیلی صریح عنوان کردم اینه، یعنی به آقای هویدام اینن، حتی اون مطلبی هم که راجع به چیز گفته بودن عکسشون بهشون گفتم. آقای هویدا گفتن، البته اون رئیس اتحادیه نونواها و اون در اون جلسه نبودن، ما اول یه جلسه به حضور آقای نخست وزیر داشتیم و بعد اونان اضافه شدن. آقای هویدا به من گفتن که من به شما مأموریت میدم که یک طرحی تهیه کنید در ظرف یک ماه که این طرح هم مسائل و مشکلاتی که در وزارت کار مطرحه در نظر گرفته بشه و هم مسائل نونواها در نظر گرفته بشه این کار، و یک ماه به شما فرصت میدم گفتم که با همکاری بقیه این کار انجام بدید. من اومدم جلساتی تشکیل دادم. آقای وزیر کار متاسفانه تحت تأثیر چیزش سمتی که داشت دلش میخواست که کار به نفع کارگرا خاتمه پیدا کنه، در حالی که اصلا این لایحه و بر اساس اون این لایحه را آورده بود. من دیدم که اصلا همین کار که یه واحد صنفی اگر تخلفی بشه توش این کار را انجام میدن، یه واحد صنفی که یه نفر نیست، از شاطر و نونوا و خمیرگیر و آتشکار و تا کارگر ساده یه تعداد یک گروهی هستن که یه زیادشون کارگره، فقط صاحب واحد صنفی یکی یا دو تا هست و البته در صاحبان واحد هم کارشون لینخص نبود. یه عده‌ای بودن که مثلا یه آدم 30 تا واحد صنفی داشت و در حقیقت یه عده زیادی را استثمار میکرد. این بود که اگر یه کارگر در اونجا یه تخلف میکرد، چون تخلف دست اون بود دیگه، بعد خب این درست چیزی بود که طبق قانون میتونستن تمام واحد صنفی رو منتقل بکنن. این کار کار منطقی نبود، راه های بهتری داشت. این بود که ما نشستیم طرحی تهیه کردیم و که این کار انجام بشه. ضمناً خود من با دوتا معاونم که هر دو نماینده مجلس بودن و یک عده‌ای از نمایندگان صنفی که در مجلس بودن بلافاصله همون روز پیشنهاداتی تهیه کردیم در جهت اصلاح لایحه که هم اینا قولی که بهشون به نونواها دادیم عمل کرده باشیم، هم کار متوقف کرده باشیم تا راه حل چیز پیدا بشه. من جمله در دو سه ماده پیشنهاد اصلاحی دادیم و امضا کردیم با 8 تا 10 تا امضای نمایندگان خود من و دوستانم و به رئیس مجلسم ارجاع کرد به کمیسیون. کمیسیونم بلافاصله تبع و توضیح شد و بین همه نمایندگان که توضیح شد فرستادن به تبع نمایندگان کارگر و همه هم مطلع شدن و رفته بودن تلو آقای وزیر کار. من یه روزی بود که چون هر شب از بعد از ظهر، از دو بعد از ظهر که می رفتم، رفت تا ده شب من تو حزب بودم به خاطر اینکه حوزه های صنفی بود و بعدم رسیدگی به کارهای هستم. از مجلس اومده بودم، دیدم که خانمم گفت آقای وزیرکار چندین بار تلفن کرده. وقتی رفتم تلفن کردم، دیدم که آقای معینی با اینکه خب اونم مقام حزب بود و با هم هم دوست بودیم، هیچ نوع اختلاف و اشکالی نداشتیم، ولی گفت دکتر شما پیشنهاد دادید برای کار قانونی که برای کارگرا و واحدهای صنفی نونوایی آوردیم. گفتم بعد چی تو؟ گفت که این شما آیا هیچ میدونید که این نونواها پول روی هم جمع کردن و در جهت اینکه این لایه نگذرت خرج کردن. این حرف رو من وقتی شنیدم، واقعا با اینکه سابقه دوستی داشتم با مهندس معینی و الان هم دوستم باش، ولی طوری ناراحت کرد من، چون متاسفانه بعضی وقتا نمیتونم خودم کنترل کنم. گفتم که آقای وزیر کار، شما اگر قیاس به نفس، من نمیدونم که پولی جمع کردن و خرج میکنن برای متوقف کردن این لایحه یا نه، ولی شما اگر قیاس به نفس میکنید و خودتون پول بگیر هستید، من کسی نیستم که از نونوا پول بگیرم و لایحه متوقف بکنم. من کارم بر اساس یه اصولی بوده و طبق اون اصول دارم کار میکنم. البته خیلی برافروخته و خیلی تون. ایشون بلافاصله متوجه اشتباهش شد که شاید واقعا سوء نیتی هم نداشت، ولی و گفت من میخوام ازت خواهش کنم که 5 دقیقه بیای اینجا، من یه مدارکی هم میخوام بهت نشون بدم. من فضام نیمه تمام بود، از بس عصبانی شدم، رفتم به وزارت کار. و وقتی رفتم به وزارت کار، آقای معینی منتظر من بودن و آقای شایان معاون وزارت کار را خواستن و گفتن که صورت جلسه شورای عالی اقتصاد بیارید اینجا. وقتی که صورت جلسه را آوردم، دیدم که نوشته که وزیر کار به عرض رسوند در مورد وضع نونواها و مشکلاتی که داشته و این لایحه‌ای که تهیه شده و در مورد انتقال واحد صنفی به کارگرای اون صنف، بعد در مورد سرقفلی واحدهای صنفی اجازه خواست از اعلیحضرت که نصف سرقفلی را لااقل به صاحبان واحدها بدن. و صورت جلسه را که خون، گفت وزیر کار به عرض رسوند که نصف اعلیحضرت فرمودن نه، نصف هم لازم نیست، به کلی تمام چیزا بدید، اونا حقی نداشته باشن برای اینکه جلوی این تخلف گرفته بشه. بعد گفت من بر اساس این کار این لایحه را تهیه کردم و آوردم و میخواستم ببینی که این امر اعلیحضرت. من گفتم که معلوم نیست که چه چیزی به از اعلیحضرت رسیده که اعلیحضرت عصبانی شدند و یک چنین دستوری دادن. افراد خدمتگزار کسانی هستن که واقعیت ها رو به عرض اعلیحضرت برسونن، ولی اگر یه چیزی بگن به اعلیحضرت که یه دستوریشون بدن، بعد وقتی یه واحد صنفی رو از یه کسی بگیرن، خونشم تمام سرمایه زندگیشو بگیرن، همه چیزشو بگیرن، حتی سرقفلیش هم ندن، این خانواده گدای چیزی پیدا میکنه که اون وقت این خانواده میره چریک میشه، این خانواده دشمن اعلیحضرت میشه، این خانواده دشمن مملکت میشه و به هیچ وجه مصلحت نیست که یه همچی کاری بشه و اینو به بعض اعلیحضرت رسوند که این معایبم داره. ایشون گفتن که به هر حال من وظیفه بود که این مطلب رو به شما بگم و گفتم خیلی متشکرم، منم وظیفه بود که این مسئله رو به شما بگم و من همون برنامه ای که دارم اجرا خواهم. بعد لایحه‌ای تهیه کردیم بر اساس مشکلاتی که وجود داشت و خیلی هم سریع اونچه که به نظرم می رسید نوشتم. یه جلسه دیگه هم آقای وزیر کار، البته از این کار من خوشش نیامد، ناراحت شد. یه جلسه نهایی هم که داشتیم که باز با حضور آقای معاون نخواستیم دکتر از اون پناه وزیر کار و بقیه بود، من خواستم که ایشون بیان تلفن کردم، گفتم که نه شما هر کاری خودتون میخواید بکنید بکنید. بنابراین منم خیلی سریع همه مسائل رو نوشتم و طرحم تهیه کردم فرستادم به دفتر نخست وزیر. دیدم آقای دکتر یزدان پناه تلفن کرد و گفت که دکتر این چیه نوشتید؟ گفتم این یه طرحیه که بر اساس ماموریت که داشتیم نوشتید تهیه کردیم. گفت اینو قاسم دیده، منظورش وزیر کار بود. گفتم هیچ احتیاجی نیست که ایشون ببینن، من ایشون دعوت کردم که در اون جلسه بیام و ایشون گفتن لازم نیست، بنابراین من مسئول این کار بودم. گفت من خواهش میکنم که اینو پس بگیر و یه تبادل نظری بکنید. گفتم من چون شما معاون پارلمانی نخست وزیر هستید و این کار مربوط به مجلس هست، از این نظر برای شما فرستادم، ولی من تا نسخه اصلی شد از یه معاون اجرایی فرستادم، الانم رو میز نخست وزیر. به هر حال گذشت و جلوی این کار رو گرفتیم. البته من چون فکر میکردم که ممکنه که برن و حضور علاجت و اشتباهی مسائلی رو بگن، از سایر وسایلی هم که داشتم مسئله رو عنوان کردم. البته آقای نخست وزیرم خیلی خوششون نیامد، ولی همینجور که عرض کردم من کار خودم رو انجام دادم و تا اون زمانی هم که در سازمان اصلی یعنی حزب بود، حتی بعد از اینکه آقای کلالی از حزب رفت، یه مدت کوتاهی آقای هویدا، مرحوم هویدا دبیر کل حزب ایران نوین بودن، من در جلسه معاونین که شرکت میکردم و هفته دو روز یا سه روز در حزب خود نخست وزیر می اومدن، مسائل خیلی سریع عنوان میکرد.
پس به همون نحوی که شما پیشنهاد کرده بودین قبول
شد؟ اصلا متوقف شد. اصلا متوقف شد و بعد دیگه از همه موضوعش منتفی شد و مشکل نونواها برطرف شد به این ترتیب.
خب